بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما ولي الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مبانی که عارف جلیل القدر مرحوم حاج موسی جواد آقا اصرار بر این مبنا داره، سه عالم بشره. از اول رساله تا آخر رساله شناخت این سه عالم را اصرار داره. لابد حکمتیه که مصر بر اینه که اهل سلوک به این سمت بره. یکی عالم حسه، یکی عالم مثاله، یعنی همون عالم برزخ، یکی هم عالم شهوده. شاگردانشون رو در این سه عالم وارد میکرد و هر عالمی رو بحثهایی رو ارائه میداد. عالم حس رو همین بدن گرفت، عالم مثال و برزخ رو نفس گرفت، عالم شهود رو دقیقاً روح گرفت. یعنی ما مرکب از نفس و بدن و روحیم. به تعداد همین اجزای ترکیبی خداوند قراردادی رو هم با جهان بست. مثلا برای بدن عالم حس گذاشت، برای نفس عالم مثال و برزخ قرار داد، برای عالم روح هم عالم کشف و شهود و مشاهده قرار داد. به این صورت جدولیش کرد. شیخ الاستاد علامه حسنزاده آملی هم دقیقا قائل است، منتها بو علی از سه عالم عالم چهارمی قائل است به نام عالم عقل. بعد ملا صدرا هم به ایشون نقد وارد میکنه در اسفار، میگه نه همین سه عالمه. لذا در حکمت ملا صدرایی این سه عالم بحث شد و این سوالم نظریه دقیقی شد. افرادی که میگوین ما با عالم حس کاری نداریم اشتباه است. اتفاقا دیدگاه قرآن و روایات سالک اینه که تو عالم حس بسیار دقیق و نکته سنجه. تهدیدی که قرآن می کند این است که شما اگر عالم حس را یعنی عالم بدن را مواظبت نکنید، شیطان هم در اموال شما هم در اولاد شما با شما شریک میشه. خب اگر شیطان در اولاد من شریک بشه، معناش اینه که زمانی که مرد داره زناشویی میکنه و نطفه منعقد میشه، در همون جا شیطان هم با این مرد در انعقاد نطفه و در زناشویی با حلال این مرد شریکه. لذا بچه ای که متولد میشود، تو این بچه بخشی از نطفه شیطان واقع میشود. اونجا که مفسرین در ذیل همین آیه نوشتن شارکهم فی الاولاد و الاموال، و اگر شرکت شیطان در مال باشه، یعنی اونجایی که بازاری داده میفروشه، یقینا بخشی از اموال او را داره تصاحب میکنه در قالب خودعه، غش در معامله یا ربا و امثال اونها. لذا میفرماید که باید تو عالم حس عارف مواظب باشه، سالک مواظب باشه که در عالم حس یک وقتی شیطان شرکت نکنه. شیطان اگر شرکت کند، زندگی شما شریک شیطان می شود و به تباهی می رود. مثلا این رو سالک مواظبه. البته این دیدگاه دیدگاه قشنگیه، دیدگاه دیدگاه جالبیه. این دیدگاه برای خاطر این که نقش شیطان در به وجود آمدن فرزند ناخلف ناصالح روشن میشه. این همه مشکلاتی که در طبیعت میبینید برای خاطر اینه که شیطان رو شریک کردید. بسیار دقیق باشید. حتما بدانید جایی که عالم حس پاک نباشه، عالم بدن پاک نباشه، قرآن میگه لا تفتحوا لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای این جامعه باز نمیشه. نتیجهش اینه که اینها صبح تا غروب زحمت بکشن، تلاش کنن، ولی یک زندگی آرامی نداشته باشن. من بعضی از دوستانم رو که در سخلاق می اومدن دیدم در تهران، مخصوصا دیروز روز قبل، چرا نمیایی؟ گفتن ما نمیرسیم آقا، از بعد از اول ساعت 7 صبح که میدیم گویی 9 شب. گفتم چرا اینجور سرات شروع کردیم؟ نمیدونم. مقداری مطالعه میکنم میبینم زنش هم از دستش رفت، اون حالات زنش هم عوض شد، برگشت. قطعا هشدار قرآنه، یعنی در زندگیتون شیطان شریک شد به گونه ای که درهای آسمان برای شما باز نمی شود. چطور شما اون وقتی که دو نفر بودید یا مجرد بودید به دعاها و ادعیه و پاکی ماه رمضان مسلط بودید، الان چرا این ناخالصی ها آمد؟ آیا فکر نمی کنید در اثر این است که زندگی شما آلوده شده است؟ بعضی جاها رفتم منزلها، خانم منزل کلی کتاب عرفانی داشت، این دفعه مهمونی رفتم همه جمع شد. قبلا پیش من چادری که می گرفت فقط چشمش پیدا بود، این دفعه رفتم امسال مهمونی دیدم کل صورت، بخشی از گلو بازه. من سرمو گذاشتم پایین، خیلی قصه خوردم. چرا فرزندان ما از ما جدا میشوند چه چیزی به گیرشون میآید؟ زنگ زدم به یکی از این آیان، گفتم عزیز من در یک مناقصه ای تقریبا معامله خوبی کرد، از اون روز تا حالا یک شب تو این درس موفق نشد، خیلی عذرخواهی کرد با ادب. تعجب میکنم برادر محترمی میگفت من از از خدمت رو عرض کنم که ورامین ماشین سوار شدم، طلبه‌ای کنار من بود، ازشون سوال کردم، گفتم شما درس اخلاق دارید؟ گفت نه. درس عرفان دارید؟ گفت نه. گفتم خب چیکار میکنید؟ گفت از ورامین میام حوزه فلان در تهران بعد میگردم. گفتم خب شما بعدن چیکار میخوای بکنی با نفوس هیجانی مردم؟ بیچاره میگفت جواب نداشت بده به من. گفت نمیدونم نمیدونم بابا، مردم سهم ما میدن، برای اینکه شما تهذیب نفس کنید اینا رو نجات بدید بچه هاشونو، یه تهذیب نفس هم بلد نیستید بکنید؟ الان من اینجا دارم حرف میزنم یک قرون خرج نکردم از اول ماه رمضان تا حالا. دوستان عزیز من، سحرم و افطارم و رفت آمد من و این همه به ما لطف دارن، به امید اینکه دخترش آباد بشه، بچهش آباد بشه. عزیزان من، فکر نمی کنی این آیه صادق است؟ و شارکهم فی الاموال والاولاد. چرا اینجوری شدید شما پدرها؟ چرا شما شوهرها اینجوری شدید؟ شب ماه رمضانتون معلوم نیست. به قول حاج موسی جواد آقا تو رساله لقاء الله میگه من شب ماه رمضانه عده‌ای رو دیدم با شب تحویل سال و روز تحویل سال فرق نداشت، همه نشسته بودن داشتن تخمه میخوردن که تحویل سال بشه، الان اینا هم دیدم شبا هم دارن تخمه میشکنن. فرقا میگم اصلا فرق نکرد. یا للعجب، هنوز که 11 شب از ماه رمضان گذشت، علی ظاهر ماه رمضان تو خونه های شما نیامده، علی ظاهر ماه رمضان تو آپارتمون ها نرفت، تو پارک ها نرفت. باور کنید به داد اسلام برسید، به داد شیعه برسید. جدن از میگنم خدا خودش میداند که این عالم بدن موثره، نگو موثر نیست، بسیار تاثیرگذار عالم بدن. خدا و رسول خدا شما را از فضل خدا بی نیاز میکنن، میگه این اقناع جامعه به توسط رسول خدا، میگه که به خاطر اینه که میخواد به شما بگوید یک استاد بگیرید که این استاد هم در حستون تصرف کند، هم در باطنتون تصرف کند، هم در عقلتون تصرف کند. یعنی هم یک تصرفی بکنه که ظاهر و چهره و منزلت را تعبیه کند، و هم روح و نفس و جان شما را از خار و خاشاک منزه کنند. بله، نیاز مبرم الان دارید به این که بعضی از عرفا رو ببرید منزل، در زنتون تصرف کنه، در خودت تصرف کنه، تو نیاز به تصرف داری. تو با دعا نمیتونی، تو با گریه نمیتونی، تو انقدر گرفتار و درگیر شدی که دیگه دنیا بست نیست، دنیا کفایتت نمی کنه. واقعا عرض می کنم درگیر اقناعات نفس شدی و از اقناعات فضای غیب خبر نداری، لذا وقتی به مرحله بدن که میرسه بعد میگرده فرشتگان میگه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، شما پیش ما بشارت ندادی. گاهی هم این بدن و حس انقدر خرابه، تو قرآن پیغمبر میگه یا رسول الله اگه تو هم برای این آقا 70 بار استغفار کنی من نمیبخشمش. چرا نمیبخشی؟ این اصلا بنا نیست یک ذره در وجود خودش تصرف کنه، یک مقدار در عالم وجودش دخالت بده، اصلا بنا نیست، تغییری نداره در وجودش. باید اینجوری شود. نگران جامعه تهران هستم، خدا نکند یه وقتی ما را ادب کند. الان دیدی دعا خوندیم اشد المعاقبین فی موضع نکال و نغمه، وقتی بنابر عذاب باشه سخت‌ترین عذاب رو میفرسته. زن لوط فریاد میزد لوط نجاتم بده، چنان زمین رو برد بالا، زمین رو چنان برد بالا. قرآن میگه زن لوط میدونست پیغمبر، حالا فهمید پیغمبرش کیه، شوهرش کیه. خدای تبارک و تعالی فرمود اگه اسم این زن رو بیاری میسوزونمت، به لوط گفت. این اگر خدا غضب کنه چی؟ همین دفعه درسشو دادم از قرآنه، اسمش بیاری میسوزونمت. این همه معجزه رو از تو دید، ایمان نیاورد، باز رفت اون بر. چرا توی فامیلاتون تو خونهاتون رمضان نرفت؟ چرا تو زندگیاتون سحری رمضان در حد خود و خوراک رفتن به رفقاب شد؟ معرفت باید بشه، تصرف باید بشه. اگر تصرف عارف نباشه امکان نداره. حضرت آیت الله جوادی آمولی هم همینه میگه، میگه این اغناهم الله و رسوله، اشاره به تصرفه. باید توی چهره تصرف کنه، باید تو چهره و در وجودت و در حست تصرف کنه. اگه تصرف نکنه تو عالم حس مشکل پیدا میکنی، تو عالم حس مشکل پیدا میکنی. باور کن تو هنوز مسح پاتو من میبینم بلد نیستی. دارم اونجا وضو میگیرم دیگه، نگاه میکنم چرا اینجوری مسح میکشن اینا بچه های ما هم، و هنوز وقت نذاشتی برای کار خوده. اینا اینجوری مست میکشن، اینجوری مسته، اینجوری مست نیست که، این نوک اینه، نوک این نیست که، این سره، نوک انگشتان، این باید دست بیاد اینجا، اینا این دست باید بیاد اینجا قشنگ خم بشه بیاد بالا. وقت نمی کنی، همه کار رو سرت کردن، سریع گوشی این آقا رو میتونی تمام عوض کنی. اما یک کلمه تو رفتار تأثیر نکرد. بده گوشی تو درست میکنم سریع، بده کامپیوتر تو درست میکنم، بده همین الان ویروسشو میکشم، و یه خود این ویروس نفس رو خاموش کن. آیا 11 شب از ماه رمضان گذشت، هر شب گفتیم، هر روز گفتیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حاله، یک ذره در ما تغییر نکرد. هی گفتیم خدایا حال بدمون رو به خوشگل تبدیل کن، نشد که نشد. آرام نشسته ای، امیر المومنی فرمود فکر میکنی چنگال مرگ نمیاد؟ چنگال مرگ تو بدنت کاشته میشه، فکر میکنی نمیاد؟ فکر میکنی که همیشه خدا نسبت به تو صبر میکنه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. بعد روز میده، روز میده، خلوت میکنی با گناه، هی روز میده، اگه آدم نشدی خفت میکنه، به طوری خفت میکنه همه ببینن. قرآن میگوید گناهکار علف هرزه است، من علف هرزه رو میبرم. فقط ادابر القوم الذین ظلموا، آیت الله هم باشه برام فرق نمیکنه، حاج آقا هم باشه برام فرق نمیکنه، میبردم باشه. فقط ادابر القوم الذین ظلموا. بچه های گل من، دوستان خوب من، باید همه ی عوالم معنا را در همین حس ببینید. آقا حضرت آقا این عبارت رو در رسالهش دارد، خدا پدر اون کسی رو که این منبر رو خریده بیامرزه که راحتم کرد. ببین الله اکبر، ببین عزیز من، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. نه نه نمیخونم، اینا نمیخونم، چون نوار من و دیگرانم گوش میدن، گرچه حدیثه ولی نمیخونم. مگه میشه آدم 40 روز نوشیدنی نخورن، غذا نخورن، فقط عبادت کنن بگن سیرم؟ بله میشه. همین بدن رو موسی جوری تصرف کرد، ما اکله ولا شربه ولا نامه ولا اشتها. درباره پیغمبر ماست، میگه 40 یوما 40 روز نخوابید، نخورد، پیغمبر ما نیاشامید. چرا؟ به اشتیاق دیدار خدا، شوقن الاربه. وقتی وارد میدان شوق شده و خدا باش حرف زد، مرتب میگه الله اکبر الله اکبر. خدا میگفت که خدا میگه تکبیرن تکبیرا کبیرن کبیرا الله اکبر. بعد خودشم وقتی خدمت رو عرض کنم که در کنار اون 120 هزار حاجی ایستاد، اون بالا دست آورد بالا، عشق و چشاش پر بود، صورتش میگه ما اعظم شعنی، چرا اینقدر من بزرگ شدم؟ پیغمبر میگه چرا اینقدر بزرگ شدم؟ در ظرف 13 سال تونستم 120 نفر 120 هزار حاجی جلومو بیارم، چقدر بزرگ شدم. جبرئیل گفت بابا تو الان تو میدون دیداری، وسط دیداری. با این بدن چه تصرفی کرد؟ با این وجود چه تصرفی کرد؟ تصرفش عجیب بود. شخصی میگه من دمدمای عرفه رفتم، صحرای عرفه دیدم یه آقایی همینجور دست آورده از بالا سرشم بالاتر عرش میریزه مثل دانه های عرف میریزه بیرون، بعد میگه خدا یه حاجت بیشتر ندارم اگه بدی ممنونتم. گفتم این کیه، حاجتش چیه؟ رفتم جلوتر دیدم حسین ابن علیه. گفتم ببینم اون یه حاجتش چیه. فرمود لهیه فکاک و رقبتی من النار، بین من و آتش جهنم جدایی بنداز. از بغل گرفتمش همینجوری، برگشت به من گفت سلیمان چرا این کارو کردی؟ گفت آقا گریات. همین سلیمان میگه، حمید ابن مسلم میگه من خبرنگار عمر سعد بودم، یه جا گریه هم گرفت. گفت کجا؟ گفت دیدم اون نامرد، یه نامردی سنان ابن انس نیزه اینجاشو فرو کرد، ولی ایشون به جای اینکه ناله بزنه میگفت که اللهم متعال المکان عظیم الجبروت شدید المال اسفین و بگه ضعیفا، خدایا بدنم ضعیفه طاقت فشار قبر تو نداره. عالم یعنی اینا، چه پیک وجودیم، چه مشاهده ای دارن، این بدن چه بدنیه. لا یجدون علما مس الحدید، به جایی رسیده که اصلا درد آهن نمیچشه، درد آهن نمیچشه. آقایان سعی کنید از اول دعا بیاین این دعا رو بخونید، دیدی آخر دعا التماس به امام زمان میکنی، التماس کن آقا امشب بیا تو خوابه، التماس کن دستتو بگیره، التماس کن به مغزت تصرف کنه، التماس کن به بدنت تصرف کنه. ای عزیز دل من شما رو قالبتون رو میشناسم، زیارتتون گردم، اصلا بیحالی توی شما نیست، اصلا مرام شما عشق به حسینه، مرام شما عشق به ابوالفضل عباسه. بابا عباس داشت نگهبانی میداد صدای صوت قرآن، لشکر رو عقب انداخت، لشکر رو عمر سعد رو، گفتن صدای کیه؟ گفت صدای عباس، عباس بیداره، شبیخون نزدی. یه مقداری فکر کنی دوستان، باید یه مقداری فکر کرد. میخواستم دو بند دیگرم بگم، ساعت رو نگاه کردم دیدم ساعت داره میره بالا، باید قبل 12 تمامش کنم. شما سر کار دارید، خود دیشب طول دادم چون تعطیل بود این دو شب، خودتون ازم خواستید آقا تعطیله، نگران نباش، ولی امشب باید ادب رو مراعات کنم، فردا صبح باید برید سر کارتون، محل کارتون کار لازمه. لذا قدری امشب برید بخوابید، قدری سحر بیدار بشید، در خودتون تصرف کنید، علف هرزه نمیرید. اگر تهران را آب ببرد شما را نبره. مگه یاران امام زمان چند نفرن؟ خودتون ببین. حالا فهمیدی چرا میگن 313 نفر؟ چون دینداری سخته، همه که نمیان تو لباس دین، که میان نمیان، همه فرار میکنن، گریزن، گریزپاین، جدی گریزپاین. حسام اگه همه تو عبادت میان. فردا شب عرض میکنم این قسمت رو، دلم رفت برای رقیه جان. همه میگن رقیه نیست، ولی من میگم هست. چرا میگم هست؟ چون هر وقت ازش حاجت خواستم به من داد. باور کنید من اگه سوریه برم و سر قبر رقیه تکون نمیخورم. ای میگم که چی کار کردن بهت ها؟ شنیدم گوشاتو میکندن، شنیدم موی سرتو میکشیدن. تو معروف بودی به بلبل بابا، راسته؟ تو شعرها اومده، اشعار قرن دوم هجری اومده، پیش امام صادق خوندن امام گریه کرد. تشییع جنازه ای که دختر نداره دیدی؟ اون تشییع جنازه ساکته، اما اون تشییع جنازه ای که دختر داره شلوغه. بابا ببینم بابا، ای بابا غریب بودی بابا. میگفتن آقا هر کجا این سر میره صدای گریه رقیه ما رو نمیگذاش بخوابی. هی میگو بابا من، بابا من، عزیز من. تا میگو گریه میکن رقیه ها بگم سر بریده بالا نیزه چشماشو باز میکن، رقیه تو نگو میکن. اما هر وقت زینب رو میزدن سر بریده چشماشو میبست، یعنی قارم شرمنده من باید شدم تو رو میزنم. ای حسین، دلم میخواد دو دو جمله رو بیشترین کنم. یکی از زنان بنی هاشم به زینب گفت تو هزار روزه آوردم آدرسشو، گفت تو چرا هر وقت رقیه رو میدیدی گریه میکردی؟ صدا زد جواب داد فرموده باشد هر وقت رقیه رو می دیدم به یاد مادرم زهرا می افتادم. چجومه گفت گم مادرم می گاز را بره یک دست به کمر می گره، یه دست به دیوار می گره. مادرم هم دستش مجروح بود، هم پهلوش را میخواست بره نمیدونست. این کوچولوی ما هم دو میخواست بلنش را بره دست به کمر میگه. چرا؟ چون از بس که تازیانه داده. خدا لعنت کنه اون ملعون و اسمشو نمیاره. زینب میگه من تا رسیدم دیدم دختره جلو میدوه، او با شلاق بهش میزنه. دختره ای میگه همه 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 بابا داره، من بس بابا هم کشدم. المستغاث بك يا ابن الحسن،
خیلی مزه کرد شما رو. نه
یه شب میخوام نخونم بگیم نه آجاها، این ذکر آقای وحجت بهش رسید دیگه، این ذکر سیدن و طاووسه، ذکر سلیقه قاضیه. المستغاث بك به نیت بچه هاتم بگون. المستغاث بك المستغاث بك آقا جان به جان رقیه. دستامونو خالی بر نگردون. حالا دوباره ردیفش میکنم، همه المستغاث و میگم یا ابن الازد بهترین حالا کاری کن جوری گریه کن که امشب ببینیش فرمود در دیدار آقا عجله کنی المصطفی و بگم یمن به خدا اگه اینو من نمیدیدم تو کلمات بزرگان فرمود اون جایی که داری استغاثه میکنی اگه دیدی جواب نمیشنوی بگو آقا تو را به صورت کبود مادر آزم تو را به پهلوی شکسته زهرا چون اول کسی که زداش زد فاطمه بود کجا؟ وقتی خواست به زد در و در بیاره زهرا هی میگفت بلدی مهدی چرا اونجا میگفت؟ چون این میخه در روسینه فاطمه کشته شده بود وقتی در و میکرد بخشی از سینه میومد خدا گریه‌های شما منو اینجوری میگله شک ندارم تا شب قدر آقا جواب تو میده شب قدر نامه همه ما به دست آقا میرزه لااقل تو نامه ما بنویزن چند تا المستغاثه میگه گفتن بذار بنویزن برات حالا دستارو بیار بالا با اشک چشمت بگو المستغاث و جا کجا بیدا میشه خودت تو خیمه امام زمان بذار بگو دیگه گناه نمی کنم آقا المستغاث و بگم یا المستغاث و بگم میدونم استغاثه هر چی بگی سیر نمیشی باور کنیم تو روایت داره هر وقت استغاثه میکنید خود پسر فاطمه میگه بری جوابشو بده نگذاری دست خالی بره تو روایت داره امام زمان سر رو میذاره رو سجده میگه خدا این گناهکارایی که دارن استغاثه میکنن ثواب عملمو برای اینا بنویس اینا جلوشون شرمنده نشن. آقا میگه بل جلوشون شرمنده نشن. چند روز قبل این حدیث رو یاد داشت کرد. آقا تو ما رو دوست داره، جوابتون رو میده. اسالک اللهم و ندعوک باسم العظیم العظم و حق الزهرا و ابیا و بلیا و بنیا و سر المستودع فیا. این دستا میاد بالا هممون ده مرتبه یا الله یا الله یا ببخش و بیامون توفیق زیارت امام عصر رو به همه عنایت فرما، مرزای این جمع رو شفا بده، نفس این بچه ها رو رحمانی قرار بده، تصرفی در عالم وجود آنها بنما. پروردگارا مصبر الاسما، اسمامونو تو دفتر امام زمان بنویس. عزیز ما، رهبر ما رو محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد رو برسان. من یه جمله گفتم که برنج بیاری، دو فقا گفتن چون آشپز میگه یک دست نیست، اگه بشه همین کارتخان رو بردن کارت بکشن به تعداده مبلغی همون برنجی که میخوام بیارم که یه جا بخلیم. چیز خوبیه، طرح خوبیه رفقا. اگه کسی هم نزورات بیشتری داره میخواد، 1,000,000، 2,000,000، چند میلیون به اینها بده، مشکلی نداره. بچه ها اسمتون رو دفتر علی بنویسید، برکت میاره. هر کسی بلانگه نداره یه نظری بکنه بگه چشم آقا جون، اگه کارم گرفت سال دیگه خودم میدم. باور کنید میده ها. انشاءالله برمیخیزیم سلام بدیم و عجل اللهم فی فرج مولانا.